خانش محافظه‌کاری. ما اینجا وارد بحث اصلی کتاب میشیم. همونطور که قبلا در مقدمه توضیح دادم، پاره دوم به خانش محافظه‌کارانه میپردازه، پاره سوم به خانش لیبرالیستی، پاره چهارم به خانش مشروط طلبانه و پاره پنجم به خانش ناسیونالیسم افراطی از طباطبایی. نکته مهمی که وجود داره اینه که در هر کدام از پاره های دوم، سوم، چهارم و پنجم که پیش روی ما قرار داره، تلاش شده تا در گام نخست تعریفی تئوریک از خانش ارائه بشه و در گام بعدی به معرفی منتقدان و راویان و پیروان انضمامی هر خانش بپردازیم. دست آخر کنکاش درباره هر خانش و نقد اونا در دستور کار هر کدوم از این پاره ها قرار گرفته. یادآوری میکنم که در پاره اول کتاب که مقدمات ورود به بحث نام داشت، ما با 4 تا فصل مواجه بودیم. فصل اول درباره خانش های گوناگون بود، اونجا تعریفی از خانش ارائه شد و به مباحث مربوط به اون حوزه پرداختیم. فصل دوم خلاصه دستگاه نظری طباطبایی ارائه شد. در فصل سوم طبقه بندی آثار طباطبایی رو انجام دادیم و از 5 چشم‌انداز متفاوت با آثار طباطبایی نگریستیم و در فصل چهارم تعریفی از نظریات توسعه ارائه شد. نظریات توسعه به روش‌های متفاوتی بررسی و معرفی شدند و موقعیت دستگاه نظری طباطبایی در میان نظریات توسعه مکانیابی شدند. در حال حاضر اومدیم به سراغ پاره دوم کتاب که خانش محافظه‌کاری نام داره و یکی از اون 4 تا خانش اصلی مورد توجه و مورد مطالعه ماست. اجازه بدید چند خطی از روی کتاب بخونم. اینجا نوشتم که از منظر سیاسی خانش محافظه‌کارانه در تلاش برای حفظ وضع موجود است و هر گونه تغییر به ویژه تغییرات غیر بطئی را بر نمی‌تابد. حسین بشیریه در توصیف ایدئولوژی محافظه‌کاری می‌نویسد: به طور کلی محافظه‌کاری در ضدیت با عقل‌گرایی و لیبرالیسم پدید آمده است. میتوان ویژگی‌های عمده ایدئولوژی محافظه‌کاری را در مفاهیم زیر خلاصه کرد: سنت‌گرایی، گذشته‌گرایی، احترام به مذهب و مالکیت، تأکید بر فضائل اخلاقی سنتی، پدرسالاری اجتماعی و سیاسی، نخبه‌گرایی و مخالفت با بدعت. به علاوه محافظه‌کاری با رمانتیسم، ناسیونالیسم، مذهب، نخبه‌گرایی و فاشیسم آمیزش داشته است. بسیاری از آنان، یعنی محافظه‌کاران، محافظه‌کاری را اصلا ایدئولوژی به حساب نمی‌آورند، زیرا ایدئولوژی قاعدتاً در پی عرضه تعریف معینی از انسان و جامعه و کوشش برای اجرای آن تعریف شده است. حالان که محافظه‌کاری آنچه را که محصول تاریخ و سنت است می‌پذیرد. محافظه‌کاران محافظه‌کاری را گرایش طبیعی و مبتنی بر عقل سلیم و غیر ایدئولوژیک دانستند، اما اگر از بیرون بنگریم می‌بینیم که محافظه‌کاری ایدئولوژی سیاسی معینی است. اینکه ادعا می‌کنیم ایدئولوژی محافظه‌کاری در پی حفظ وضع موجوده، منظورمون این استش که تأکیدی کنیم، یادآور بشیم اون جمله معروف مایکل اوکشات رو که گفته بود محافظه‌کاری یعنی ترجیح امر معلوم بر امر مجهول، امر آزموده بر امر نیازموده، واقعیت بر اسطوره، امر موجود بر امر مطلوب و امر محدود بر امر نامحدود. باز چند خطی از روی کتاب میخونم که نوشتم اینجا: پیشتر در جای دیگری به نقل از عارف عبادی و در شرح محافظه‌کاری نوشته بودم که اگر اعضای یک جامعه را همچون سرنشین‌های یک قایق در نظر بگیریم، لیبرال‌ها قصد دارند تا قایق را به مقصد آزادی هدایت کنند و سوسیالیست‌ها تمایل دارند تا قایق را به سوی عدالت به حرکت درآورند، در حالی که کانسرواتیست‌ها یا محافظه‌کاران تمایل دارند که قایق در همان جایی که هست روی آب ساکن بماند و صرفاً غرق نشود. محافظه‌کاران افراطی به ارزش‌ها و قایت‌های لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها، هم از آزادی یا عدالت، اعتقاد ندارند و اصولاً بر این باور هستند که ما قادر نیستیم تا یک ارزش را مقدم بر ارزش دیگر بدانیم. اما محافظه‌کاران نزدیک به لیبرالیسم ضمن پذیرش تلویحی قایات لیبرالیسم شامل آزادی و غیره بر این عقیده هستند که نباید برای حرکت به سوی قایات اقدامات سیاسی جدی صورت بپذیرد. مراد من از این سطوری که اینجا نوشتم این بود که بخشی از جریانهای محافظه‌کاری یا به برخی از ارزش‌های لیبرالی اعتقاد دارند یا وانمود می‌کنند که اعتقاد دارند، منتها در صحنه عمل معتقدند که ما کار خاصی نباید انجام بدیم و باید منتظر باشیم تا آزادی متحقق بشه. خوندن کتاب رو ادامه میدم. نوشتم نسخه های متأخرتر از محافظه‌کاری به ناچار مدرنیته، نظام بازار و لیبرالیسم را به عنوان بخشی از واقعیت موجود جهان کنونی پذیرفتند، اما همچنان مدافع سنت ها هستند و در برابر تغییرات مقاومت میکنند. چیزی که اینجا گفته میشه به چه معناست؟ به این معناست که نسخه های قدیمیتر محافظه‌کاری که هنوزم در دنیای امروز وجود دارن، مبانی مدرنیته رو قبول ندارن، لیبرالیسم رو قبول ندارن یا نظام بازار و کاپیتالیسم رو قبول ندارن و بنابراین همچنان دل در گروه گذشته و سنت‌های گذشته دارن و دموکراسی رو نمیپذیرن و معتقدن که هنوز همون نظام ارستوکراسی یا اشرافیت یا پادشاهی‌های گذشته مثلا نظام بهتری بوده، چیزای شبیه به این. اما نسخه های متأخرتر و جدیدتر از محافظه‌کاری به هر حال پذیرفتن که مدرنیته در جهان شکل گرفته، به وقوع پیوسته، ما نظام بازار داریم، یک کاپیتالیسمی در جهان وجود داره و ما با رویکردهای لیبرالیستی مواجه هستیم در اداره جهان و بنابراین اینا رو به عنوان مفروضات اولیه پذیرفتن، اینا رو دیگه به عنوان وضع موجود پذیرفتن. اما هر تغییری نسبت به اون وضع موجود رو دیگه پذیرا نیستن و در برابرش مقاومت میکنن. انگلستان نمونه خوبی از این ماجراست. یعنی اگه بخوایم بررسی تاریخی در مورد این ماجرا داشته باشیم، میتونیم بریم به سراغ انگلستان در قرن 17. اونجا مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری رو به گسترش بود. بخشی از اشراف، اریستوکراسی موجود در انگلستان تمایل داشتند که در نظام پارلمانی شرکت کنند و در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و قدرت پادشاه رو مشروط بکنند، در حالی که در نقطه مقابل اونا اربابان فئودال به عنوان حامیان پادشاه از مشروط شدن نظام پادشاهی خرسند نبودند و در برابر اون مقاومت میکردند. بنابراین واقعی انقلاب شکوهمند یا گلوریوس ریولوشن در 1688 در انگلستان نمودی از نبرد و نزاع بین محافظه‌کاران و لیبرال ها بود. محافظه‌کارانی که تلاش داشتند تا همون نظام سنت پادشاهی غیر مشروط و مطلقه رو با همون وضعیت موجود حفظ کنند و لیبرال هایی که تلاش داشتند تا تغییرات ایجاد بکنند و پادشاه رو مشروط بکنند و نظام حاکم در کشور رو مقید به قانون و پارلمانتاریسم کنن. اما وقتی به نیمه دوم قرن 20 میرسیم، محافظه‌کارای انگلیسی دیگه مدرنیته و نظام پادشاهی مشروط و لیبرالیسم و پارلمانتاریسم و حاکمیت قانون رو پذیرفتن، اما همچنان مانع و سدی در برابر تغییرات جدید هستن. بنابراین بخشی از اون تغییرات گذشته رو دیگه به عنوان وضع موجود پذیرفتن، اما همواره در برابر هر تغییر جدیدی مقاومت میکنن. از 1958 تا 1993 ما توی اروپا شاهد شکل‌گیری مجموعی از توافقاتی هستیم که داره سعی میکنه موجودیت سیاسی جدیدی به اسم اتحادیه اروپا ایجاد بکنه و محافظه‌کارای انگلیسی در برابر این تغییر می‌ایستند. بنابراین به رغم اینکه اتحادیه اروپا پذیرای کشورهای اروپاییه و یه پول واحد به وجود میاره، انگلستان با کندی و سردی به این اتحادیه میپیونده و واحد پولش هم تغییر نمیده و دست آخر ما شاهد واقعه برگزیت هستیم، یعنی ماجرایی که در یه همه پرسی در بریتانیا در سال 2016 انگلیسی ها توافق میکنن، به این نتیجه میرسن که باید از اتحادیه اروپا خارج بشن و دوباره به یک کشوری خارج از واحد سیاسی اتحادیه اروپا بدل بشن. بنابراین جریان فکری و سیاسی محافظه‌کاری در بریتانیا زمانی تلاش میکرد تا در برابر مشروطه طلبان بیسته و از شکل‌گیری و تحقق پارلمانتاریسم، حاکمیت قانون و مقید شدن نظام پادشاهی به خواست و اراده مردم جلوگیری کنه و در دوران معاصر هم تلاش میکنه تا مانعی بر سر راه پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا بشه و از طریق عدم پذیرش واحد پول یورو اقتصاد بریتانیا رو همچون جزیره مستقل از اتحادیه اروپا حفظ کنه و از تعاملات و تبادلات مالی و اقتصادی بیشتر جلوگیری بکنه. بنابراین طی چند صد سال گذشته ما شاهد این هستیم که مدرنیته و لیبرالیسم هر روز سنگرهای جدیدی رو فتح میکنن و در تقابل با این وضعیت جریان فکری و سیاسی محافظه‌کاری در بریتانیا تلاش میکنه تا سنگرهای قدیمی رو حفظ کنه و سنگرهای جدیدی رو از دست نده. اجازه بدید برم سر وقت کتاب و چند خطی دوباره از روی کتاب بخونم. در کشوری نظیر بریتانیا محافظه‌کاری میتواند رویکردی معقول، بی‌ضرر یا کم‌ضرر محسوب شود، اما در کشوری نظیر کره شمالی محافظه‌کاری یا کوشش برای تداوم وضع موجود یا تلاش برای تئوریزه کردن وضع موجود عین تهجر و ارتجاع است. معنی این حرفا اینه که در یک کشوری مثل انگلستان محافظه کاری میتونه زیان زیادی به کشور وارد نکنه یا حتی ممکنه خیلی سودمند باشه برای کشور، اما در کشوری مثل کره شمالی اگر کسی مبلغ محافظه کاری باشه، این دیگه واقعا عین تهجر و ارتجاعه و داره تلاش میکنه که وضعیت نابسامان موجود رو در اون کشور حفظ کنه. یه نکته مهمی که باید در فهم رویکرد محافظه‌کاری، ایدئولوژی محافظه‌کاری بدانیم و همیشه در نظر بگیریم اینه که منظور ما از محافظه‌کاری به خدمت گرفتن روش‌های مبتنی بر اعتدال، میانه‌روی، احتیاط یا حد وسط رو گرفتن نیست، بلکه برعکس. در واقع محافظه‌کاری خودش نوعی تفریطه و هر جایی که سنت رو در خطر ببینه دست به کار میشه و وسط میدان میاد. بنابراین محافظه کاری در چارچوب اندیشه سیاسی به معنای حفظ و پاسداشت سنت ها هستن، به طوری که یکی از متفکران اندیشه سیاسی معتقد بود که بهتره ما در زبان فارسی محافظه کاری رو به سنت مداری ترجمه کنیم و از سنت مداری به جای محافظه کاری استفاده کنیم. اجازه بدید دوباره بریم سر وقت کتاب و چند خطی از روی کتاب بخونم. اینجا نوشتم که از منظر تئوری خوانش محافظه‌کارانه از طباطبایی توسعه جامعه ایرانی را در بنبستی فلسفی گرفتار می‌بیند و چاره کار را در طی نمودن همان مسیر طولانی می‌داند که اروپا در عصر روشنگری پیموده است. به همین سبب نیز کنش سیاسی غالبا نوعی عقل‌گرایی و وسوسه توسعه تلقی شده و از آن پرهیز می شود. در نتیجه خروج از شرایط امتناع و گذار از سنت به مدرنیته پروژه‌ای قلمداد می شود که تنها مستلزم اجتهاد در مدرنیته غربی از طریق نقش‌آفرینی نخبگان است که در آن جایی برای تکاپوی اجتماعی عوام وجود ندارد. خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی شباهت‌های قابل تأملی با تعاریف یاد شده دارد و مروج اصول زیر است. 1. خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی معتقد به ایجاد یک نسخه بومی و ملی از مدرنیته مبتنی بر تاریخ و سنت ایرانی است و لیبرالیسم را همچون هر ایدئولوژی دیگری یک ایدئولوژی وارداتی می‌داند. 2. خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی مدعی است که یگانه راه بهروزی جامعه ایرانی حرکتی گریزناپذیر به سوی مدرنیته است، اما تحقق چنین پیمایشی را مستلزم تحول فلسفی سنت از طریق اجتهادی از سوی نخبگان معرفی می‌کند. بنابراین هر نوع کنش فعالیت یا پروژه سیاسی به ویژه از سوی عوام و از پایین با کمک برچسب‌های مهندسی اجتماعی، اراده‌گرایی و یک شب ره صد سال پیمودن ترد و نکوهش می شود. 3. خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی، هرچند که ظاهراً برخلاف روال محافظه‌کاران مدافع مدرنیته و منتقد وضع موجود به نظر می رسد، اما راهکارهای فلسفی پیشنهادیش برای تحول اجتماعی مستلزم تیمودن یک دوره بسیار طولانی مدت است و در عمل منجر به بیعملی سیاسی و حفظ و استمرار وضع موجود می شود. 4. از منظر خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی، این ادعا که در جامعه ایرانی نقض حقوق طبیعی یا نقض حقوق بشر رخ می‌دهد، ناشی از کم توجهی مدعیان به عرف، سنت و نهضت‌های خودجوش هر جامعه است. خانش محافظه‌کارانه با اتکا به نسبی‌گرایی فرهنگی و اخلاقی مدعی است که قوانین هر جامعه باید متکی به سنت‌های همان جامعه باشد و لزومی ندارد که حقوق انسان‌ها در جوامع متفاوت یکسان باشد. به بیان دیگر، هر گونه ادعای مبتنی بر وجود هنجارهای جهان شمول مردود اعلام می‌شود و بر این پایه تفسیرهای بومی از حقوق انسانی توجیه می‌شوند. بدین سان خانش محافظه‌کاران از طباطبایی مبدل به سنگری تئوریک در تقابل با منتقدان حقوق بشر و حقوق طبیعی می شود. 5. طباطبایی نیز در سرتاسر آثار خود به رسم محافظه‌کاران سایرین را ایدئولوژی زده و خود را منزه و مبرای از هر نوع ایدئولوژی سیاسی می داند. 6. بدعت‌گذاری طباطبایی در تعریف سکولاریسم محافظه‌کارانه بوده و نوعی دفاع از وضع موجود محسوب می شود. به این معنا که اگر دین اسلام آنچنان که طباطبایی ادعا می کند از ابتدا سکولار باشد، بنابراین نیازی نیست تا اقدامی برای تحقق سکولاریسم صورت بپذیرد. طبعا چنین تعریفی از سکولاریسم در دوران حیات یک حکومت دینی به حفظ و استمرار وضع موجود کمک می کند. در ادامه این بندهایی که اینجا عنوان شده، رفتم سراغ انقلاب 57 و دو گروه از طرفداران و مخالفان انقلاب 57 رو معرفی کردم و هدفم از این کار این بوده که خانش محافظه‌کارانه از این رویداد چگونه میتواند استفاده کند. به این معنا که اینجا نوشتم، به نظر میرسد بخشی از جامعه ایرانی همچنان انقلاب 57 رو میستاید، اما معتقد است که دلایل ناکامی آن سوء استفاده برخی فرادستان از قدرت سیاسی و دین باشد. در مقابل بخش دیگری از جامعه ایرانی به این نتیجه رسیده است که انقلاب 57 از اساس خطای آشکار بوده و سبب شده تا کشور از ریل توسعه خارج شود. خانش محافظه‌کارانه از طباطبایی با استفاده از چنین فضایی جامعه ایرانی را از کنش و فعالیت سیاسی برحذر می‌دارد و هر تحول اجتماعی غیر محافظه‌کارانه ای را معادل و مترادف با بازتکرار ناکامی‌های گذشته معرفی می‌کند. نتایج سیاسی خانش محافظه‌کارانه در جامعه ایرانی حمایت تلویحی از وضع موجود و کوششی برای تداوم و استمرار آن است. در عین حال نباید از نظر دور داشت که ترویج بی‌عملی سیاسی خود یک کنش سیاسی تمام عیار برای حفظ وضع موجود است و برخی مروجان آن در جامعه امروز ایران پرشورتر از هر فعال سیاسی دیگری بیوقفه در حال فعالیت سیاسی هستند. اجازه بدید تا یه بار دیگه اون پاراگرافی رو که قبلا خوندم تکرار کنم که اینجا نوشتم، در کشوری نظیر بریتانیا محافظه‌کاری میتواند روی کردی معقول، بی‌ضرر یا کم ضرر محسوب شود، اما در کشوری نظیر کره شمالی محافظه‌کاری یا کوشش برای تداوم وضع موجود یا تلاش برای تئوریزه کردن وضع موجود عین تهجر و ارتجاع است. فصل پنجم، منتقدان، راویان و پیروان خانش محافظه‌کاری. در این فصل ما به سراغ متفکران، اندیشمندان و صاحب نظرانی میریم که درباره پروژه فکری طباطبایی اظهار نظر کرده باشند. اطلاع از نگاه‌های اونا درباره پروژه فکری طباطبایی میتونه کمک حال ما باشه. برای اینکه آشنایی با اون نظرات میتونه کمک کنه تا ما ارزیابی روشنی نسبت به صحت و سقم دعاوی مطرح شده در این خانش داشته باشیم. این قاعده ای است که در بخش‌های بعدی تکرار خواهد شد، یعنی در هر بخش، هر جایی که داریم یک خانش جدید رو معرفی می‌کنیم، بعد از معرفی تئوریک اون خانش به سراغ منتقدان، راویان و پیروان اون خانش خواهیم رفت و با نظرات اونا دوباره و دوباره آشنا خواهیم شد. خب دوباره به سر وقت کتاب میریم و من چند خطی از روی کتاب میخونم. اینجا نوشتم که تأکید طباطبایی بر سنت و تاریخ، مخالفت با اهل توسعه و تأکید بر گذاری بلند مدت و آهسته به سوی تجدد اروپا مدارانه در کانون توجه پیروان خانش محافظه‌کارانه قرار دارد و آن را به عنوان مهمترین نشانه در اثبات دعاوی خود باز می‌شناسند. محمد قوچانی به نقل از خود طباطبایی می‌گوید: طی مصاحبه‌ای که من با دکتر طباطبایی در دهه 80 در دوره سردبیری روزنامه شرق داشتم، ایشان اصطلاح لیبرال محافظه‌کار را برای خود به کار می‌برند. هرچند که آنچنان که در فصول آتی خواهیم دید، قوچانی در نوشته دیگری طباطبایی را مدافع ناسیونال لیبرالیسم خطاب می‌کند. علی دینی از منظر یک منتقد و با اتکا به تحلیل‌های قابل تأمل رویکرد طباطبایی را محافظه‌کارانه می‌داند و معتقد است که پروژه طباطبایی محافظه‌کارانه است. اگر در شرایط فعلی وجود شکاف‌های جدی اقتصادی و اجتماعی وحدت ملی را در معرض مخاطره قرار داده باشد و اگر رفع آنها ابتدا به ساکن مستلزم تغییراتی جدی در ساخت قدرت باشد، این پروژه تجویز دیگری دارد. زمین سازی فرهنگی جهت اندیشه ورزی فلسفی سیاسی. چگونه؟ 1. فهم عظمت و شکوه ایران باستان با ویژگی های فرهنگی شاهی آرمانی، فرح ایزدی و دین زرتشتی و زبان فارسی پهلوی و سپس زبان فارسی جدید آن. 2. فهم صحیح چرایی انحطاط ایران. 3. فهم صحیح سنت فقه و کلام به نحوی که از دل آن قانون مشروطه زاده شود و در تضاد با فهم غیر تقلیدی از تجدد قرار نگیرد. و داخل پرانتز نوشتن که از همین زاویه وی با سکولاریسم سیاسی موافق نیست. این یعنی گردن نهادن عمومی به پروژه فکری طباطبایی. مشخص است که چنین امری امکان پذیر است. بنابراین کارکرد آن نمیتواند چیزی جز حواله دادن ابتنای ساخت قدرت بر قواعد و رویه‌های حقوقی و قانونی صحیح به آینده‌ای نامعلوم باشد. به بیان دیگر، خروجی منطقی این تفکر کنار گذاشتن پروژه سیاسی و پرداختن به زیرساخت‌های فرهنگی اندیشه ورزی فلسفی سیاسی با هدف نیل به اجماعی درباره تعیین رابطه صحیح میان ما و غرب است. طباطبایی به جای تلاش برای تأسیس قواعد بازی دموکراتیک و رقابت جریان‌های فکری مختلف از طریق صندوق رأی، امری که حصولش محتمل‌تر است، پیش شرطی با احتمال وقوع صفر و ناممکن حتی در چشم‌انداز بسیار بلند مدت را مطرح می‌کند. به این صورت کارکرد پنهان و ناپنهان دیدگاه وی ارائه تفسیری در جهت پیشگیری از تغییر است. در واقع نکته مهمی که علی دینی داره بهش اشاره میکنه اینه که پروژه فکری طباطبایی یه طرحی رو داره برای آینده ارائه میده که مستلزم سپری شدن چند صد سال وقت هستش تا مجموعی از تحولات فلسفی و سیاسی در طول این چند صد سال در کشور رخ بده و سپس ما انتظار داشته باشیم که تغییرات مثبت سیاسی و اجتماعی در کشور به وقوع بپیونده. به همین دلیل هم جمله پایانی اینه که به این صورت کارکرد پنهان و ناپنهان دیدگاه وی ارائه تفسیری در جهت پیشگیری از تغییر است. این همون بحثیه که ما در معرفی خانش محافظه‌کارانه در اون بخش پاره اول بهش پرداختیم، یعنی ترویج بیعملی سیاسی. این تعویض بیعملی سیاسی به شیوه های متفاوتی رخ میده و یکی از اون شیوه های موجود و حی و حاضر در این حوزه همین پروژه فکری طباطبایی که ما رو حواله میده به تحولات فلسفی در آینده‌ای نامعلوم. مطالعه کتاب رو ادامه میدیم. مهدی تدینی نیز از منظر یک تحلیلگر و ناظر بیرونی طباطبایی را برجسته ترین نماینده نظریه ایران شهری دانسته و در خلال نشست بررسی اندیشه ایران شهری و محافظه‌کاری در این باره میگوید:
بزرگترین مشکلی که بیش از هر چیزی ما باش روبرو هستیم اینه که ما جایگاه اندیشه ایران شهری رو دقیقاً نمی‌دونیم. یعنی اون کسایی که در مورد ایران شهری میخونن یا میخوان آگاه شد نمیدونن که و همچنین اونایی که ازش انتقاد میکنن دقیقا نمیدونن که این اندیشه ایران شهری در سپهر اندیشه‌های سیاسی در طیف گذاشته دقیقا در کجا قرار میگیره و واقعیت هم اینه که کسانی هم که روش کار کردن تا الان شاید هنوز اونطور که باید این اندیشه رو تبیین نکردن به گونه‌ای که برای همه قابل فهم باشه و به خاطر نمیدونیم که اندیشه ایران شهری اصلا کجاست. مثال میزنم براتون، ما در عصر جدید با انواعی از اسمها روبرو بودیم: کاپیتالیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، لنینیسم، محافظه‌کاری. ببین وقتی که یه نفر میگه لنینیسم ما دقیقا میدونیم که در مورد چی داریم صحبت میکنیم. کسی که میگه مارکسیسم میدونه در مورد چی صحبت میکنه، همینطور سوسیالیسم. یا دستبندی‌های دیگه بزرگتری داریم مثل سنت‌گرایی و نوگرایی، مثل دین‌گرایی و سکولاریسم. خیلی بعیده که یک نفر اندیشه دینی رو سکولار بفهمه، یا خیلی بعیده که یک نفر لیبرالیسم و مارکسیسم بفهمه. تعریف روشنگر. اما الان که بگیم اندیشه شهری دقیقا کجاست، بعید میدونم که جز عده مردمی که دارم خوبش کار میکنم جواب باشه. من اینجا نمیتونم شرح بدم که اندیشه ایران شهری کجا دقیقا قرار میگیره. ما به جاش یک جایگاهی رو پیش فرض میگیرم. فرض من در اینه، بر اساس اون چیزهایی که شنیدم از کسانی که منادیه مروج این اندیشه هستن و روش کار میکنن، ما نمیتونیم انکار کنیم که اندیشه ایران شهری از اونجایی که بر داشته های تاریخی ما، ساختارها، بنیادها، نهادهای تاریخی ما که یا فراموش شدن یا در آستانه فراموشی هم، چون بر اینها تأکید دارن، ما باید بپذیریم که با یک اندیشه محافظه کار رو ببستیم. بعید میدونم بشه این رو انکار کرد که اندیشه ایران شهری زیر من در کاتگوری بزرگی، در مقوله بزرگ محافظه کاری هست.
خب من دوباره به سر وقت کتابم میرم. اینجا نوشتم که محمد منصور هاشمی نیز درباره طباطبایی میگوید: دکتر طباطبایی به لحاظ مشی شخصی محافظه‌کار نبود، ولی از وقتی اندیشه‌های مارکسیستی را وانهاده بود نظراً به نوعی محافظه‌کاری لیبرال روی آورده بود. از منظر محمد امیر قدوسی، برپایی یک نظام مشروطه و مبتنی بر قانون در هر جامعه‌ای مستلزم در نظر داشته سنت و عنایت به ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن است، چرا که جامعه پذیرای آن قوانینی خواهد بود که با هنجارهایش تناسب داشته باشد. اما قدوسی به عبارت سنت قدمایی در آثار طباطبایی اشاره کرده و در نقد آن می‌نویسد: در یک حکمرانی مطلوب نمیتوان قوانینی بی توجه به سرشت جامعه و تاریخ و فرهنگ آن وضع کرد و انتظار داشت که شهروندان از آن تبعیت کنند. البته این موضوع نباید به معنی تأکید بیش از اندازه بر سنت قدمای یک کشور تفسیر شود و به محملی برای نقد روشنفکرانی که در پی نشان دادن افق‌های باز و بردن ما به شهر پشت دریاها هستند بدل کردند. اینجا در پاورقی توضیح دادم که افق‌های باز و شهر پشت دریاها از اشعار فروغ فرخزاد و سهراب سپهری به عاریت گرفته شدند. در واقع اون چیزی که در کانون توجه محمد امیر قدوسی قرار داره اینه که یک نظام حکمرانی مطلوب بی تردید نمیتونه به سنت‌ها و عرف جامعه بی تفاوت باشه و لازمه که حتما اونا رو در نظر بگیره، اما نباید به ورطه سنت مداری بیفتیم، برای اینکه در درون عرف و سنت ما هم زوایای تاریکی وجود داره که میتونه ما رو به قعر چاه واپسگرایی پرتاب بکنه. بنابراین توصیه محمد امیر قدوسی اینه که ضمن اینکه باید حواسمون به عرف و سنت جامعه باشه، اما نباید تبدیل به یه سنت مدار واپسگرا بشیم. من در آخرین خطوط فصل پنجم کتاب نوشتم که به نظر میرسد که ابراهیم صحافی به تفصیلی که در پی خواهد آمد بارسترین نماینده خوانش محافظه‌کارانه از طباطبایی باشد. بنابراین اینجا فصل پنجم خاتمه پیدا میکنه و در پادکست های بعدی به سراغ فصل ششم میریم و در فصل ششم نقد خوانش محافظه‌کاری در دستور کار ما قرار خواهد گرفت.